سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم، با همکاری فنی عقاب پیکار میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر. چند ساعت پس از اعلام رسمی حملات هوایی اسرائیل بر ایران، وزارت خارجه حکومت طالبان این حملات را نگوهش کرد. این وزارت امروز در بیانیه این اقدام اسرائیل را نقض صریح حریم جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای تشدید بیشتر خشونت در منطقه توصیف کرده. اردوی اسرائیل گفته که در تلافی حملات اوایل این ماه ایران بر اسرائیل در حد حمله هدفمند و دقیق ایران را هدف قرار داده است. در یکی از نخستین واکنش‌های غرب، کیر استامر صدر اعظم بریتانیا گفته که ایران نباید به این حملات پاسخ دهد. منابع در ولایت غور بر رادیو آزادی گفتند که امروز نیروهای طالبان بر شماری از باشندگان معترض این ولایت تیراندازی کردند که در نتیجه 6 تن زخم برداشتند. این رویداد عصر دیروز زمانی رخ داد که شماری از باشندگان منطقه سینی در ولسوالی پسابند بر رسم اعتراض در برابر یک پوسته طالبان تجمع کرده بودند. باشنده های محل که به دلایل امنیتی نخواستند نام از آنها برده شود گفتند که اعتراض آنها در مخالفت با تلاشی خانه به خانه توسط نیروهای طالبان در این منطقه بود. اما عبدالواحد حماس، سخنگوی والی غور، در یک کامنت فیسبوک با رد سخنان باشنده های محل نوشته که نیروهای مبارزه با مواد مخدر طالبان بالای کارخانه های تولید مواد مخدر عملیات داشت. این مقام طالبان نوشته که یک تن از بین برده، از بین مردم محل بالای نیروهای امنیتی تیراندازی کرد و نیروهای طالبان در دفاع از خود به مهاجمین تیراندازی کردند. باشنده های محل اما سخنان این مقام طالبان را رد کردند. نصیر احمد فائق، سرپرست نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد، میگوید که برای تامین عدالت در افغانستان و به دلیل محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر دختران و زنان، جامعه جهانی باید به گفته او آپارتایت جنسیتی را در این کشور به رسمیت بشناسد. آقای فائق به روز جمعه با انتشار متن سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد در شبکه ایکس از ملل متحد خواست که طالبان را تحت فشار قرار بدهد. او در ادامه افزوده که سرکوب زنان در افغانستان نه تنها برای این کشور بلکه برای صلح و امنیت جهان نیز تهدید است. پس سلسله رقابت‌های مقدماتی فوتبال زن سن 17 سال جام آسیا، چهارمین مسابقه افغانستان فردا یکشنبه با بنگلادش خواهد بود. این رقابت پایانی افغانستان 4:30 عصر به وقت کابل آغاز خواهد شد. افغانستان به روز جمعه کمبودیا را با نتیجه 3-1 شکست داد و به جام ملت‌های آسیا صعود کرد. ایتالیا سفیر جدید برای افغانستان تعیین کرده است. وزارت خارجه ایتالیا روز گذشته در شبکه ایکس یا توییتر نوشته که سابرینا اوگلینی، سفیر جدید آن کشور برای افغانستان، از دوحه پایتخت قطر کار خواهد کرد. در حمله بر یک کاروان موترهای پلیس ایران در منطقه نارام سیستان و بلوچستان، دست کم 10 افسر پلیس این کشور کشته شده. به خبرگزاری اسوشیتد پرس، هنوز جزئیات بیشتر در مورد این حمله در گوهرکوه واقع در حدود 1200 کیلومتری جنوب شرق تهران پایتخت ایران در دست نیست. و همچنان به دنبال حملات هوایی اسرائیل بر اهداف نظامی در ایران، وزارت خارجه این کشور گفته که تهران خود را به دفاع در برابر اعمال به گفتش تجاوزکارانه خارجی موظف می‌داند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، در بیانیه این وزارت این حملات به شدت نکوهش شده. در ادامه آمده که این اقدام اسرائیل نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه خواهید شنید. و در ادامه نگرانی شماری از خبرنگاران زن در افغانستان از محدودیت‌های روزافزون طالبان بر رسانه‌ها.
پس از محدودیت‌ها، شمار زیادی از زنان از کارشان یا بیکار شدند و یا هم رسانه‌هایی که بعد از تعطیلیشان خانم‌ها را از کار جواب دادند و فعلا شمار زیادی از زنان.
برخی از باشندگان کابل میگویند که غذای دست فروشان کنار جاده از نظر اقتصادی مناسب است، اما باید حفظ صحه آن مراعات شود.
دمی شهر کابل بولانی و مثلا همین پیزکیر چیزای خراب خورده بود و مریض شدم.
و از جهان حملات هوایی اسرائیل بر اهداف نظامی در ایران و واکنش ها به این حملات.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 2:05 شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. شماره از خبرنگاران زن در افغانستان میگویند که محدودیت‌های روزافزون طالبان بر رسانه‌ها فعالیت آنها را نیز دشوارتر ساخته است. آنها امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نگران حذف کامل خود از رسانه‌های افغانستان هستند. این در حالی است که نهاد آزادی مطبوعات زنان اخیراً از آن چه تهدیدهای غیر قابل تصور در برابر زنان خبر نگار در افغانستان خوانده، ابراز نگرانی کرده است. جزئیات بیشتر را از خجسته کبیری بشنوید.
نگرانی خبرنگاران زن از افزایش محدودیت‌های حکومت طالبان در برابر رسانه‌ها. برخی از خبرنگاران زن در کابل و ولایات در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند با گذشت هر روز محدودیت‌های طالبان در برابر رسانه‌ها به گونه بی پیشینه‌ای در حال افزایش است که سبب شده چگونگی فعالیت آنان را متأثر ساخته و با چالش روبرو کند. یک خبرنگار زن در کابل که مدت 5 سال می شود با رسانه‌های مختلف داخلی مصروف کار خبرنگاری است می گوید فرمان‌های محدود کننده اخیر طالبان سبب شده بیشتر زنان خبرنگار کارشان را از دست بدهند. او که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
پس از محدودیت‌ها شمار زیادی از زنان از کارشان بیکار شدند و یا هم رسانه‌هایی که بعد از تعطیلیشان خانم را از کار جواب دادند و فعلا شمار زیادی از زنان بیکار هستند. البته ما در بُعد اقتصادی میتونیم بگوییم که زنان زیاد هستند که خودشان سرپرست و نانآور خانواده‌هایشان هستند. ما از جامعه جهانی و نهادهای حامی آزادی بیان خواهشمند هستیم که نگذارند تا صدای رسانه و صدای مردم خاموش شود.
یک خبرنگار دیگر زن در ولایت هرات به علت حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش منتشر شود. به رادیو آزادی گفت محدودیت‌های حکومت طالبان بر خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن او را مجبور به خود سانسوری کرده است.
هر گزارشی که ما کار میکنیم به تلویزیون ها پخش میشه در واقع یک تهدیدیه. ما حتی مجبور میشین که به خاطر این تهدیدها خود سانسوری کنیم. اینها تمام مواردیه که ما از آینده ما ناامید و بی‌مواجه میکنه. و
از سوی هم یک خبرنگار دیگر از ولایت فاریاب میگوید بنابر فشارهای بیش از حد طالبان بر رسانه‌های داخلی سبب ایجاد وحشت برای زنان خبرنگار در ساحه کاری شده است. او که نخواست نامش به دلیل حساسیت موضوع در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
این زنان خبرنگار را نگران کرده و آنها با بسیار ترس در رسانه‌ها کار میکنند، زیرا در بیشتر ولایات زنان محدود هست. ترس از این دارند که با بهانه نداشتن محرم از داخل رسانه ها سویم را به معروف بازداشت نشوند. این بسیار نگران کننده است و خبرنگاران زن را به وحشت انداخته است.
به اساس گزارش ها بیش از حاکمیت طالبان 1700 زن در رسانه ها مصروف کار بودند که در حال حاضر تنها 560 زن خبرنگار توانستند به کارشان ادامه دهند. این در حال است که اخیراً نهاد آزادی مطبوعات زنان یا Women Press Freedom از آنچه که تهدیدهای غیر قابل تصور در برابر زنان خبرنگار در افغانستان خوانده ابراز نگرانی کرده است. WFP گفته که در 5 سال گذشته حداقل 33 مورد تهدید به شمول 7 مورد قتل در برابر خبرنگاران زن در افغانستان را ثبت کرده است. گزارش افزوده که خبرنگاران زن افغان مجبور به زندگی تحت حاکمیت ظالمانه طالبان هستند و فشارها، سانسور، قوانین ظالمانه، خشونت، آزار و اذیت و تهدیدات بیشماری را در برابر خود و خانواده هایشان در کشوری که زندگی می کنند متحمل می شوند. در ادامه آمده که آزادی مطبوعات در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پس از اگست 2021 در معرض تهدیدات و چالش ها قرار گرفته است. زیرا به گفته گزارش حکومت طالبان خبرنگاران را از حق کار آزاد محروم کرده و صدای آنها را از طریق قوانین سرکوبگرانه و ممنوعیت خاموش کرده است. در این حال مسئولان حکومت طالبان پیش از این گفتند که خبرنگاران را به جرم خبرنگار بودن بازداشت کشت و یا شکنجه نکردند و به اساس منافع ملی با آزادی بیان متحدند. نهاد آزادی مطبوعات زنان از جامعه جهانی می‌خواهد که خبرنگاران زن افغان را در اولویت قرار داده و از آزادی مطبوعات در افغانستان دفاع کند و برای محافظت از جان آنها حمایت فوری ارائه دهد. طالبان بر علاوه سایر محدودیت ها بر رسانه ها، اخیراً رسانه های تصویری را از گرفتن و نشر تصاویر موجودات زنده منع کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان در واکنش به این موضوع گفته است که ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه های محلی افغانستان سبب بیکار شدن کارمندان رسانه ای بیشتر خواهد شد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از این که تا این دم شنونده برنامه های رادیو آزادی هستید. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید که تا حال 400 عنوان کتاب مختلف را که ادعا میکنند برخلاف عقاید آنان اسلام و افغانیت بوده مشخص کرده تا جمع‌آوری کند. سرپرست معین نشرات طالبان در این وزارت در ویدیویی که روز گذشته در صفحه ایکس این وزارت نشر شده در نشست گفته که این پروسه در آینده در ولایت‌ها نیز آغاز می‌شود. اما مسئولین برخی از انجمن‌های نشر کتاب بر رادیو آزادی گفتند که تاکنون کتاب‌هایی را نشر نکردند که خلاف منافع افغانستان و دین و اسلام باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان از جمع‌آوری کتاب‌های خبر داده که به اساس ادعای این وزارت برخلاف عقاید آنان ارزش‌های اسلامی و افغانی باشد. این وزارت عملاً به هدف جمع‌آوری این کتاب‌ها 400 عنوان کتاب مختلف را ثبت کرده است. ضیاءالحق اقمل، سرپرست معین نشرات طالبان در این وزارت، در ویدیویی که روز جمعه در صفحه ایکس یا تویتر سابق وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت آنان نشر شده، در نشست گفته که این تصمیم آنان قاطع است و در آینده این پروسه در ولایت‌ها هم آغاز می‌شود.
پس از حاکمیت امارات اسلامی این تصمیم قاطع است که انشالله افکار بیگانه و هر آن چیزی که بر ضد افکار اسلام و افغانیت و یا خلاف اساسات و وحدت ملی، برادری و پایداری نظام است ما جلو آن را میگیریم. تا حال در این بخش ما حدود 400 کتاب را ثبت کرده ایم که بر ضد عقیده ما و شما بوده و مستقیما در هر بخش آن مشکل داشت.
این مقام وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان میگوید که آنها در آینده فهرست این کتاب ها را در اختیار رسانه ها و ناشران قرار خواهند داد. آقای حقمل میگوید که آنها به جای کتاب های جمع آوری شده کتاب های جدید را چاپ و به دسترس ناشران کتاب قرار میدهند. اما برخی از مسئولین انجمن های ناشران که از دهه ها به این طرف تجربه چاپ و نشر کتاب را دارند میگویند که تا حال کتابی را منتشر نکردند که خلاف اسلام و ارزش های ملی بوده باشد. مسئولی که از انجمن های ناشر به شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیش با رادیو آزادی گفت که وضع محدودیت بر چاپ و نشر کتاب‌ها بخش مطالعه کتاب‌ها را که قبلا متضرر شده بود بیشتر آسیب می‌رساند.
در کل این اقدام تمام کسانی را که با مطالعه کتاب‌ها با همین محتویات عادت داشتند یا قشر محرومی که در مناطق دوردست از این کتاب‌ها استفاده خوب می‌کردند زیان رسانده است و بیشتر از این هم آسیب می رساند.
در همین حال شماری از جوانان اهل مطالعه و محصلین پوهنتون می گویند که این گونه محدودیت ها جامعه افغانی را از باخبری در مورد تغییرات و پیشرفت های جهان به دور نگه می دارد. دو تن از باشنده های ولایت های خوست و کابل به شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیشان به رادیو آزادی گفتند.
جمع‌آوری و مسدود کردن کتاب‌ها راه حل نخواهد بود. در یک جامعه کتاب‌های خوب و بد می باشد. هر کس به باور خود می نویسد. اگر این گونه کتاب‌های هم باشد، پس باید آنها یعنی طالبان کتاب‌های بهتر از آن را چاپ و به جامعه ارائه کنند.
مسدود کردن منابع فکری و علمی نسل جوان را از تجارب علمی و فرهنگ جهان محروم می سازد که در طولانی مدت به پیشرفت های جامعه افغانی در بخش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آسیب می رساند.
این در حال است که در سال گذشته شماری از کتاب فروشان و ناشران در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که حکومت طالبان نزدیک به 50,000 عنوان کتاب های مختلف را از دستشان جمع آوری کرده اما در بدل آن هیچ چیز به آنان نداده است. آن زمان رادیو آزادی فهرست 78 کتاب پشتو و دری را هم به دست آورده بود که به اساس ادعای کتاب فروشی ها حکومت طالبان برایشان دستور داده بود که این گونه کتاب‌ها را نفروشند. در این فهرست بیشتر اسم کتاب‌های سیاسی و تاریخی شامل بود و کتاب‌هایی هم در آن وجود داشت که در مورد شخصیت‌های پیشین افغان و همچنان در مورد سیاست داخلی پاکستان نوشته شده بودند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اردوی اسرائیل صبح امروز از اجرای موج از حملات هوایی تلافی جویانه به اهداف نظامی در ایران خبر داد. این پس از آن است که حدود یک ماه پیش حکومت ایران ده ها راکت بالستیک به اسرائیل شلیک کرد. اردوی اسرائیل گفته که حمله هدفمند و دقیق بر ایران در تلافی حملات اوایل این ماه ایران بر اسرائیل پایان یافته است. به دنبال حملات هوایی اسرائیل بر ایران، کشورهای مختلف واکنش نشان دادند. جزئیات بیشتر را از همکارم می‌شنویم.
اردوی اسرائیل گفت که در تلافی عملات اوایل این ماه ایران بر اسرائیل در حمله هدفمند و دقیق ایران را هدف قرار داده. اردوی اسرائیل صبح امروز از اجرای موجی از حملات به اهداف نظامی در ایران خبر داد و سپس اعلام کرد که این حملات پایان یافته. دانیال هاگاری، یک سخنگوی اردوی اسرائیل، در پیام ویدیویی گفت که با اجرای این حملات تهدیدهای فوری به اسرائیل دفع شده. او افزوده که تیاره‌هایشان به گونه مسئول به خانه برگشتند. این پس از آن است که حدود یک ماه پیش حکومت ایران ده‌ها راکت بالستیک به اسرائیل شلیک کرد. اردوی اسرائیل گفته که تأسیسات تولید میزایل را هدف قرار داده، جایی که به گفتهش ایران میزایل‌هایی را تولید کرده که برای حمله به اسرائیل در طول سال گذشته مورد استفاده قرار گرفتن. تیاره‌های جنگی اسرائیل همچنان سیستم‌های میزایل زمین به هوا و ظرفیت‌های هوایی ایران را هدف قرار دادند. از این تجهیزات برای محدود کردن توانایی اسرائیل برای اجرای عملیات در داخل ایران استفاده میشه. اردوی اسرائیل گفته که این حمله را در پاسخ به حملات مداوم رژیم ایران بر اسرائیل انجام داده. به گفته اردوی اسرائیل، از زمان حمله 7 اکتبر گروه تندرو حماس به اسرائیل، رژیم ایران و نیروهای نیابتیش در منطقه به گونه مداوم اسرائیل را هدف حمله قرار دادن، به شمول حملات مستقیم از خاک ایران. ما شما می دانیم که ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند.
جعفر احمدی بود که در مورد واکنش ها به حملات اسرائیل به ایران می گفت و لحظات پیش مصاحبه داشتم با سعید اشرف سادات، آگاه مسائل سیاسی، و از او پرسیدم که پیامد های این حمله بر منطقه و ایران چیست؟
تشکر. ببینید، بدون شک جنگ غزه، وضعیت لبنان، جنگ سوریه و درگیر بودن یمن و همچنان گروه های عراقی حامی ایران در منازعات منطقه، وضعیت خاور میانه کلن سردوچار یک سردرگمی کلان ساخته. شما قیمت نفت میبینین بالا رفته، اقتصاد کشورهای منطقه تحت تاثیر این زده خوردها قرار گرفته، تورم در ایران به شدت رو به افزایش است و خیلی از فرصت‌های کاری در ایران و بعضی از کشورهای منطقه از بین رفته. شما وضعیت پولی ایران می‌بینیم که چقدر ارزش ریال در یک سال گذشته افت داشته. ایرانی که تا چند سال قبل میلیون‌ها کارگر خارجی می‌توانست جذب کنه، امروز میلیون‌ها بیکار داخلی داره و همچنان هزینه‌های کلانی را که صرف مسائل نظامی می نماید، نارضایتی بزرگ در داخل ایران در بین جامعه ایران به وجود آورده و متاسفانه تبعات این وضعیت روی افغانستان هم بسیار زیاد بوده. شما اخراج کتله‌ای مهاجران افغان می بینیم. وضعیت ایران تقاضا نمی کنه که کارگران خارجی جای کارگران داخلی بگیرن و هزینه‌های سنگین دیگی که روی زندگی مردم شده، هر روز نسبت به حضور مهاجران افغان متریزن. بر علاوه ایران کشورهای زیادی در منطقه دچار آسیبای بزرگ اقتصادی شدن و کماکان ما شاهد ای هستیم که کار به شکل گیری دوستی ها و دشمنی های بیشتر شاید در منطقه بدل بشه. و هر حال من فکر میکنم که این جنگ و کشمکش در بین ایران و اسرائیل منطقه در یک وضعیت دشوار قرار داده و ممکنه به این زودی ها شاید نتیجه بخش بودن دیپلماسی ها هم برای کاهش یا رفع تنش در منطقه نباشه.
سید اشرف سادات بود و آگاه مسائل سیاسی که در مورد پیامدهای حملات اسرائیل بر ایران صحبت میکرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 10:20 شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. شبکه سیستم هشدار اولیه قحطی وابسته به اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده هشدار داده که اگر وضعیت نامطلوب بارندگی تا بهار 2025 در افغانستان ادامه بیابد، بر حاصلات گندم تأثیرات منفی خواهد گذاشت. این شبکه روز جمعه 25 اکتبر در گزارش گفته که نسبت به کاهش سطح آب‌های زیرزمینی مشکلات دهقان نیز نگران کننده است. در این حال شماری از دهقانان در مناطق مختلف افغانستان میگویند که تغییرات اقلیمی تأثیرات منفی بر زراعت آنها داشته. جزئیات بیشتر از خالده تحسین.
شبکه سیستم هشدار اولیه قحطی نیوزنت از زیان‌های ناشی از تغییرات اقلیمی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این شبکه در گزارش نظارت فصلی افغانستان که روز جمعه 25 اکتبر منتشر کرده گفته در صورت ادامه شرایط نامطلوب بارندگی تا بهار 2025 میلادی محصول گندم در این کشور تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. در این گزارش همچنین آمده است که زمستان 2024 و بهار 2025 در افغانستان با بارندگی کمتر از حد متوسط و دمای بالاتر از حد معمول همراه خواهد بود. در ادامه آمده که بارندگی های اخیر بالاتر از متوسط در جریان بهار و تابستان 2024 به اندازه کافی برای تقویت منابع آب زیرزمینی کمک نکرده است. همزمان برخی از دهقانان افغان می گویند که تغییرات اقلیمی بر کشت و زراعت آنان تأثیر منفی گذاشته است. آنها می گویند باران های غیر موسمی، خشکسالی های پیهم، سیلاب ها و افزایش درجه حرارت باعث شدند که بسیاری از زمین های زراعتی آنها بی حاصل شوند. شفیق الله زمیندار در ننگرهار و خیرالله نیازی که در اراد گندم و زعفران کشت میکند برای رادیو آزادی گفتند
فصل هر فصل به بارندگی نیاز دارد و اگر باران نباشد چگونه امکان رشد و برداشت محصول وجود دارد؟ موضوع مهم دیگر این است که متاسفانه بارندگی ها با موقع صورت نمیگیرند. وقت نیاز از باران نمیبارد و بارش های نابهنگام به جای منفعت به ما زیان میرسانند.
ما در هرات در سالهای قبل تقریبا 10 سال یا 8 سال پیش مثبت 45 درجه که بسیار هوای گرمی است به هرات نداشتیم و همچنین منفی 26 درجه که هوای بسیار سردی است در زمستان در هرات نداشتیم. متاسفانه شرایط اقلیمی باعث شده که 50-60% محصولات زراعتی خصوصا زعفران، تولید زعفران در هرات کاهش پیدا کنه.
این در حال است که 5 روز پیش اداره ملی احصائیه و معلومات زیر کنترل حکومت طالبان از افزایش 10% حاصلات گندم در سال جاری خبر داده و گفته که حدود 2 میلیون متریک تن گندم وارداتی نیاز است. این اداره با نشر اعلامیه گفته که در سراسر کشور 4.83 میلیون متریک تن گندم حاصل شده و دلیل آن را بارانهای موسمی به موقع و کشت گندم به جای کوکنار خوانده است. اما پیشتر از این اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد اوچا اعلام کرده بود که افغانستان از لحاظ تاثیرات منفی اقلیمی در جمع 10 کشور آسیب پذیر جهان قرار دارد و برای مقابله با این دشواری ها امکانات کمی در دسترس دارد. محمد عارف سخی کارشناس احیای منابع طبیعی میگوید که تغییرات اقلیمی علاوه بر ایجاد مشکلات فراوان دیگر افغانستان را به شدت با مشکل کمبود آب مواجه ساخته است.
زمانی که زمین دارای پوشش گیاهی غنی باشد، بارندگی براحتی در زمین جذب می شود و ذخایر آب زیرزمینی ما نیز غنی می گردد. اما متاسفانه با گذشت زمان، زمین های حاصلخیز خود را به دلیل سیلاب ها از دست می دهیم و به مرور زمان ذخایر آب زیرزمینی ما نیز کاهش می یابد که این موضوع باعث کمبود آب می شود و حکومت ها به این مسئله توجه نکردند.
آقای سخی با اشاره به نیازهای مختلف برای مقابله با تغییرات اقلیمی میگوید افغان‌ها در این زمینه مسئولیت‌های خود را نیز به اندازه کافی انجام نمی‌دهند، در حالی که این مسئولیت‌ها می‌تواند تا حد مانع تغییرات اقلیمی شوند. قابل ذکر است که افغانستان در چند ماه پسین شاهد موج‌های شدید تغییرات اقلیمی بوده که به سبب آن خسارات جانی و مالی زیاد به بسیاری از مردم وارد شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت 10:25 دقیقه شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. تشکر از این که رادیو آزادی را 24 ساعت می شنوید. تعداد از باشنده های شهر کابل با آنکه استفاده از غذاهای دستفروشان کنار جاده ها را از نظر اقتصادی مناسب می دانند، اما برای جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری ها به رعایت حفظ صحه آن تاکید می کنند. آنان می گویند که گویا پس از خوردن این غذاها بیمار شدند، اما برخی از فروشنده های بولونی و دیگر غذاها می گویند که آنان با توجه به این مورد غذاهای پاک و صحی را به مردم عرضه می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پایین بودن سطح اقتصاد مردم و ارزان بودن غذاهای کنار جاده در شهر کابل یکی از علتهای اساسی استفاده از این غذاها خوانده می شود. شمار از باشنده های شهر کابل و بسیاری از کارگرانی که مجبورن غذای چاشت خود را در بیرون از خانه صرف کنند، این غذاها را مناسب دانسته و می گویند که طعم خوب و نرخ ارزان آن آنان را علاقمند خرید و خوردن غذا از دستفروشان کنار جاده ساخته است. اما برخی از آنان شکایت دارند که گویا در برخی موارد خوردن این گونه غذا سبب بروز بیماری نزد آنان شده است. سمیع الله یکی از باشنده های شهر کابل که پس از خوردن بولانی در روی جاده بیمار شده است با رادیو آزادی گفت:
دمی شهر بازار ازمه روی سرک همین بولانی و نمی چیزا را خوردم، البته صحیح نبود. حالا همین سالات ما بخیر قدر خوب زیاد بود، مگر دمی شب خانه اندونی آمدیم حالا خوب شدیم.
آریان یک باشنده دیگر شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد:
دمی شهر کابل بولانی و مثلا همین پیسکیر چیزای خراب خورده بودم، مریض شدم، دمی شفاخانه آمدم خوب شدم.
این در حالی است که در حال حاضر قیمت یک قرق غذا در رستوران های شهر کابل بین 200 تا 300 افغانی بوده، اما با گفته مردم غذاهای روی جاده را با قیمت 20 تا 40 افغانی خریداری میکنند. بولانی، قابلی پلو، برنج همراه با لوبیا، جگر، کباب مرغ و آش، بامیه و برخی از سبزیجات دیگر از جمله غذاهایی است که روی کراچی های سیار و با قیمت ارزان در جاده ها در دسترس قرار دارند. یکی از بولانی فروشان در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت بولانی که برای فروش آماده می کنند صحیح بوده و نظافت محیطشان را هم به گونه دقیق مراعات می کنند.
من که بولانی می فروشم محل خود را بسیار پاک و نظافتش را در نظر گرفتیم. به خاطر جلوگیری از ورود حشرات بالای بولانی خود جالی نصب کردیم و این را با یک قیمت ارزان به فروش می رسانیم. امروز قابل پلو که بسیار قیمت است، مردم می آیند از بولانی استفاده می کنند.
شمار از دکترانی تاکید می کنند که غذاهایی که روی جاده و یا در رستوران ها به فروش می رسد باید در یک محیط پاک و مناسب تهیه شده و برای مردم عرضه شود. دکتر صفت الله متخصص بخش داخله در این مورد به رادیو آزادی گفت که استفاده از غذاهای غیر صحی که محیط آن پاک نباشد سبب بروز امراض تنفسی، اسهالات، زردی سیاه و زردی سفید و دیگر امراض ساری می شود.
برای استعمال و خوردن مواد غذایی باید از محیط پاک استفاده شود که آنجا گرد و خاک و حشرات موجود نباشد. برای جلوگیری از امراض ساری از پاکی و صفایی کار گرفته شود. بعضی از فروشنده های غذا وقت غذایشان به فروش نرسد آن را برای فردا نگه می دارند. که از این گونه غذاها هم استفاده نشود.
در وبسایت شهرواله کابل در کنترل طالبان آمده که ریاست صحت محیطی و محیط زیست این اداره قبلا به فروشندگان مواد غذایی برای رعایت اصول و مقررات از جمله نظافت فردی و حفظ صحه محیطی و جلوگیری از آلوده شدن مواد غذایی آگاهی دهی کرده که فعالیت آنان مطابق مقررات تیار شده و رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد. مردم در حال از این غذاهای روی جاده استفاده می کنند که به اساس گزارش سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان که سطح فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته است